بله، در خدمت جناب آقای دکتر کوروش احمدی هستیم، متخصص طب اورژانس، که در استودیو حضور دارن در برنامه امروز. مشاور هم در خدمتشون باشیم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر احمدی عزیز.
منم سلام دارم خدمت مردم عزیز و شریفمون، هستم در خدمتتون که واسه خوب سوالاتتون باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمدی عزیز. محبت بفرمایید اول مقدمه ای رو عنوان بفرمایید که اصلا این بیماری چی هست. باز ما سعی میکنیم در برنامه‌های مختلف روشنگری بکنیم که اصلا این چه ویروسی هست، چه قابلیت هایی داره، و بیشتر آشنا بشن مردم عزیزمون با بیماری که به هر حال شیوع پیدا کرده و خیلی ها رو درگیر کرده، تا بعد برسیم به سوالات جزئی تر و در خدمت شما باشیم.
مجددا به نام خدا. ویروس کرونا ویروس جدیدی نیست، انواع مختلفی داشته، 7 نوعش تا حالا شویش وجود داشته که 4 نوعش همون انواع مختلف سرماخوردگی آنفولانزا بوده که مردم ها کم و بیش باش سر و کار داشتن. سن مختلفش یکیش در سال 2003 یکی در سال 2014-15 شویه مجدد پیدا کرد که اول بیماری سارس بود که حدود 10% کشندگی داشت، مورد دوم حدود 30% کشندگی داشت، یعنی از هر 100 نفر 30 نفر رو به کام مرگ میفرستاد.
مرس.
بله، به عنوان مرس.
بله.
مورد سوم همین کرونا ویروس 2019 هستش که با اینکه میزان کشندگیش کمتر از موارد دیگه است، ولی میزان شیوع و گسترشش بیشتره. واقعاً و جالب بودن قضیه اینه که میزان کشندگی این ویروس تنها 1-2%، یعنی از هر 100 نفر 1-2 نفر رو به کام مرگ میکشه، ولی چون شدت و شیوعش بیشتر از سایر در واقع ویروس دو فرم دیگه، چون شدت و شیوع بیشتری داره و تعداد افراد بیشتری رو مبتلا میکنه، کماکان و تعداد افراد بیشتری رو هم میتونه به کام مرگ بفرسته. ولی در کل میزان شیوع و گسترشش سریع‌تر، ولی میزان مرگ و میرش کمتر از سایر انواع ویروس هستش.
این رو بارهای بار متخصصین امر و عزیزانی که مهمان برنامه ما بودند به کرات گفتن، و در واقع به امید یک دلگرمی که حالا نگران نباشن عزیزان هموطن، اگر خدایی نکرده مبتلا شدن، این شاید به مراتب حتی این ویروس عوارضی که داره و کرونا 2019 رو عرض میکنم نسبت به آنفولانزایی که چند سال پیش ملت رو درگیر کرد خطرش کمتر باشه. ولی چرا استراب و استرسی که الان حاکم هست بین مردم و خبرهایی که در حوزه مرگ و میر میشنون از این ور از اون ور بیشتر مردم رو اذیت میکنه و نگران میکنه؟ چون به هر حال همونجوری که شما اشاره کردید 2% کجا 30% کجا، ولی الان خیلی بیشتر مردم دارن آسیب میبینن و وسواس بیشتری از نظر فکری بهشون دست داده.
ببین کلا هر حالتی ایجاد بشه مشکل ممکنه به وجود بیاد. مثلا بگم به عنوان مثال اسهالی که خیلی اسهال ساده ای هست، بهش کشندگی هم نداره، بهش علامت خاصی نداره، توی شهر توی کشور شیوع پیدا کرده، باز اون استرس ایجاد میشه. علت اصلی ترس و نگرانی همون شیوع و گسترش و فراگیریشه، نه اینکه میزان کشندگیش و علامت هایی که برای بیماری ایجاد میکنه. به نظر من علت اصلی پس استرابیک در مردم ایجاد کرده میزان شیوع و گسترشه، ولی با همکاری که اگه مردم با در واقع اون دستوراتی که وزارت بهداشت اون آموزش پیش که ارائه میده و اون مسائل بهداشت فردی و شخصی و اجتماعی که انجام بدن قابل کنترل هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و انشاءالله دوستان عزیز شنوندم با ما همراه خواهند بود. عرض کردم 30306 رو فراموش نکنید، 30306. سوالات خودتون رو از این طریق به ما منتقل بکنید تا مطرح بکنیم و سایر شنونده ها هم بشنون، و یا تماس بگیرید 220-213-87 و 220-213-88 در اختیارتونه. یکی از بخشایی که در برنامه امروز در نظر گرفتیم و تقدیم حضورتون میکنیم یه بخش ویژه هست با عنوان بهبود یافتگان. اجازه بفرمایید تا این بخش رو با هم بشنویم.
کرونا ترسی ندارد اگر موارد بهداشتی رعایت شود.
کرونا را شکست میدهیم با همت عمومی و رعایت نکات بهداشتی. هنگام سرفه کردن و عطسه کردن، بهداشت عمومی را در محافل عمومی رعایت کنید.
اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
54 سالمه ولی این خطر وجود داشت که منم اگه بیمار بشم بیماریم شدید بشه، اما الحمدلله شدید نشد. من یه تبی کردم، این مقدار بدن درد و خستگی داشتم، سرفه میکردم که سرفه ها هنوزم ادامه داره، ولی الحمدلله خیلی بهتر شدم. یعنی یه دو سه روزی خیلی منو اذیت کرد. البته این ویروس تا بدن آدم پاک بشه کردم احتیاج داره که آدم یه استراحت خوب بکنه، تا چه وقتی که گرسنه میشه و وقتی که خوابم کم میشه و اینا. این بیماری یه سیخ بمیزن یه آدمی معنو هستم، ماسکی که من میزنم مانع انتقال دیگران میشد.
من هفته گذشته بود که شب تب کردم خودم و 4 روز تب میکرد تا نهایتاً مشخص شد که به بیماری مبتلا است. روزهای اول که استراحت و مایعات و مسکن ساده و اینها میخوردم، از روز دوم سوم دارو شروع کردم با مشورت پزشکای متخصص عفونی. 5 روزی هم دارو خوردم، خدا شکر کاملاً بهبود پیدا کردم، به سر کارم برگشتم.
این که میگن که هر کی این بیماری بگیره احتمال داره خدای نکرده فوت کنه،
اینطوری نیست. این خیلی حرف دقیقی نیست. برای افراد مسن و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن میتونه تا حدی خطرناک باشه.
احتمال داره بیماری برگرده؟
احتمال عودش به من گفتن وجود داره ولی کم.
تو بیماری کرونا گرفتین؟
بله.
کی مبتلا شدین و این بیماریتون چند روز طول کشید؟
ابتدای هفته علائم من به صورت تب و لرز و سردرد و پادرد بودش. بعد که مراجعه کردم تستم مثبت بود و با شروع دارو در عرض یه روز واقعا علائم خوب شد و الانم در منزل، دوره درمانم هم تموم شده، در منزل قرنطینه‌ام که مطمئن بشم آلودگی برای کسی نداشته باشم که برگردم سر کار. گفتن تا زمانی که علائمتون بهتر بشه و بعد از اینکه تست چک بهبودی رو داده باشین منفی شده باشه باید در منزل ایزوله باشین، که گفتن حدوداً شاید 10 تا 14 روز طول بکشه.
میبینم که اومدین در فضای باز دارین ورزش میکنین، اومدین کرونا رو شکست بدین؟
بله، شاید این یه بهانه‌ای باشه سیستم بدنمونم تقویت شه، ولی خب رعایت میکنیم دیگه. ما حالا از مثلا آبخوری و اینا استفاده نمیکنیم، من چای آوردم، بلکه چیزای نوشیدنی‌های گرم که میگن خیلی خوبه نوشیدنی گرم و اینا که جلوگیری میکنه، اینا رو استفاده میکنیم. حالا ورزش هم میکنیم تو فضای باز دیگه.
خیلی عالی. پس این روزا خیلی بیشتر رعایت میکنین علی رغم اینکه حالا دارین ورزش هم میکنید و اینا؟
بله بله، ما مثلا محیطی که عموم باشن و اینا اصلا نمیریم.
خیلی دیگه کلا ورزش و خیلی از مسائل اجتماعی تعطیل کردن.
والا بالاخره ترسش هست، ولی خب اگه خیلی رعایت بشه و کسایی که خب تو معرض بیشتر هستن و احتمال مریضیشون بیشتره باید به نظرم خونه بشن، ولی خب ما علی خود جوان‌تریم شاید اونقدر تو معرض خطر نشیم، کمتر باشه نه که نباشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این هم بخش بهبودی یافتگان که تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب صحبت‌های امیدبخشی بود آقای دکتر احمدی، نظر شما چیه در این مورد؟
والا واقعیت امرم همینه، کلا کرونا ویروس در 80% موارد علائم بسیار خفیفی ایجاد میکنه، یعنی در حد سرماخوردی آنفولانزای معمولی مثل تب و سرفه و تنگی نفس خفیف و بدن درد. این 80% موارد اصلا حتی اگه مطمئنم باشن و بدونه که مبتلا به کرونا ویروسن اصلا احتیاج به مراجعه مطب و بیمارستان ندارن. همون درمانهای معمولی که در منظر انجام میشه برای سرماخوردگی و آنفولانزا اینا در از 7 تا 10 روز خوب میکنه. فقط طول مدت درمانش نسبت به آنفولانزای معمولی که 5 روزه یک مقدار بیشتر ممکنه طول درمان تا 14 روز هم طول بکشه. 20% موارد کرونا ویروس هست که علائم بیشتره، به خصوص مواردی که با تنگی نفس همراه هست که خطر رو بیشتر میکنه. این 20% فقط ما توصیه میکنیم که از منزل خارجن. اون 80% اصلا توصیه نمیکنیم از منزل خارجن و قرنطینه میشن. چرا؟ چون هم برای محیط بده، ممکنه ناقل باشن و در واقع منتقل کنن بیماری به بقیه، و همین که علائم خودشون تشدید بشه. اون 20% فقط پیشنهاد میکنیم که به مرکز درمانی به خصوص اورژانس ها و نه مطب ها مراجعه کنن. از اون 20% هم 10 تا 15% مواردشون در حد درمان سرپایی قابل درمان هستن، بیمارانی هستن که ممکن حتی شاید حد اکثر 24 ساعت بستری بشن یا اصلا بستری نشن. 5% هستن که بدحال میشن و 2% هستن که احتیاج به ICU و درمانهای کمکی و اضافه پیدا میکنن که ممکنه که باعث معقومی نشون هم بشه. البته یک سلسله عوامل خطر هست که افراد مستعد بیشتر میکنه برای ابتلا به این بیماری، مثل کسایی که دیابت کنترل نشده دارن، هموگلوبین ایوازیشون زیر بالای 7.5، کسایی که توده بدنشون بالای 30 تا 35، افراد چاق، خانم های باردار، افراد دیابتی، افرادی سابقه فشار خون دارن، اینا چیزی که بالاتر افرادی که نقص سیستم ایمنی دارن یا به هر علتی دارن کورتون مصرف میکنن، اینا ریسک بالاتری برای ابتلا دارن و بیشتر کشندگی هم تو این افراد اتفاقی افتاده. افراد جوان سالم خیلی به ندرت کم و کمتره میزان مرگ و میر. قبلا میگفتن تو اطفال میزان مرگ و میر وجود نداره، ولی با یه تحقیق تو چین 3-4 روز پیش یه مقاله منتشر کردن روی جسد یک نفر که مبتلا به کرونا شده بود و فوت کرده بود بررسی کردن، در نهایت متوجه شدن که اطفال هم باعث تو اطفال نتیجه گیری نهاییشون بود که اطفال هم درگیری توشون ایجاد میشه واسه مرگ و میر میشه، ولی به خاطر فیزیولوژی خاص اطفال میزان مرگ و میر و سختی بیماری تو اطفال خیلی خیلی کمتر از افراد بزرگسال هستش.
سنا که بالاتر میره در واقع
شدت بیشتر میشه، افراد بالای 60 سال و افرادی که بیماری زمینه‌ای که عرض کردم دارن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب دوستان عزیز شنونده، بپرازیم به چند مورد پیامکی. بردیا صادق زاده از گناوه موردی رو نوشته، عرض ادب خدمت آقای دکتر احمدی، میگه اینقدر شعار میدید پیشگیری بهتر از درمان است، راستش وسایل پیشگیری تو شهر ما نیست، نه ماسک هست، نه دستکش هست، نه الکل هست، نه وسایل ضد عفونی کننده و واقعا نگران هستیم. شما بفرمایید چه راهکار دیگه ای دارید آقای دکتر در این مورد مدار صحبت بفرمایید. هجوم وحشتناکی آوردن مردم به مراکز درمانی، به داروخانه ها برای تهیه ماسک و دستکش و در واقع موارد اینچنینی، و میخوام از شما بپرسم که تهیه کردن این موارد چقدر مهم هست، چقدر اهمیت داره؟
متاسفانه حالا یه سری افراد سودجو هستن که این وسایل رو میدارن احتکار میکنن تا به قیمت گزافه بتونن بفروشن، که حالا این وظیفه قوه محترمه قضاییه است که وارد عمل بشه جلوی عملو بگیره. ولی کلا یک فرهنگ بدی که ما ایرانی داریم اینه که وقتی یه چیزی شایع میشه از ترسمون خودمونم هجوم میبریم برای خرید بیش از حد اون چیز. یکی از علالش هم همینه، گفتن کرونا شایع شده، مردم هجوم بردن به جایی که یه ماسک بگیرن، بسای صدتای ماسک رو بردن. خب این باعث در واقع خب کم بوده این وسایل تو بازار میتونه بشه. البته دانشگاه علوم پزشکی در استانهای مختلف بنا به دستور وزارت بهداشت موظفن که تهیه کنن در اسرع وقت، و همونطور که وزیر بهداشت هم قول دادن از این هفته این وسایل سریعتر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. فر از مردم عزیزان خواهش می‌کنیم که هیچ ترس و وهمی نداشته باشن که این وسایل در بازار کم بشه و برن به مقدار زیاد بخرن. حداکثر مال یکی دو روز آیندهشون وسایل رو خریداری کنن، بذارن در بازار بمونه تا بقیه مردم بتونن از امکانات استفاده کنن. از نظر وجود و امکاناتش ما محدودیتی نداریم، مشکل اینه که بیش از حد خریداری میشه یا افرادی بیش از حد مواد رو برمی‌دارن و در واقع ازش نگهداری می‌کنن.
بله جناب آقای دکتر، صحبت های مختلفی در مورد استفاده از حالا ویتامین ها میشه، خیلی ها ویتامین C رو تاکید میکنن به علت اینکه سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، حتما استفاده بکنید. و حالا چند وقتی هستش صحبت از مصرف ویتامین D هست، حتی ویتامین D که همه میدونیم که نباید دوزهای آنچنانی به بدن برسه و معمولا یه قرصش برای یک ماه یا چند هفته کفایت میکنه برای افرادی که به صورت مکمل استفاده میکنن، الان میگن به صورت روزانه بعد استفاده بشه. اصلا تأثیر ویتامین دی روی روند مربوط به در واقع ابتلا به بیماری کرونا، ویروس کرونا چگونه هست؟ آیا لازم هست یا خیر؟
کلا تغذیه خب نقش اساسی داره در پیشگیری و کنترل بیماری کرونا. هر چقدر سیستم ایمنی بدن و تغذیه مناسب بهتر باشه، میزان ابتلا کمتر میشه. ویتامین ها و مکمل ها قطعا مؤثر هستن. برخلاف این چیزی که میگفتم ویتامین C مؤثر، طبقا ویتامین C میتونه شدت بیماری کرونا رو بیشتر کنه. یعنی طرح این تقریبا یه مقاله در جدیدن منتشر کرده لنست که ویتامین C رو لیست اصلا ویتامین ها برداشته، تاکید برای به استفاده از ویتامین C حداقل نیستش. یعنی اینکه بخوام بگیم ویتامین C کمک میکنه به بهبود بیماری، اصلا به این شما اینجوری نیستش.
مگه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن نمیشه؟
رو ویروس قدرت بیشتری داره، یعنی ویروس رو بیشتر تقویت میکنه تا بدن.
ویروس رو بیشتر تقویت میکنه. عجب.
در مورد ویتامین D این بحث وجود داشت. کلا ویتامین C ویتامین D مقالات متعددی است که در سپسیس و عفونت های بدن کمک کننده است، هم باسی هم در پیشگیری هم در درمان. در مورد این بیماری یه کنفرانسی در خارج از کشورم برگزار شد، فکر می‌کنم کشور آلمان بوده باشه، که اونم کلا ویتامین D سطح بالاتر از 50 تا 60 میتونه کمک کننده باشه در جلوی در کنترل این بیماری. یه تحقیق من و چند نفر از همکارانم البته خیلی به صورت سیکرت در حال انجامش هستیم برای همین قضیه ویتامین D. بله به نظر میرسه که ویتامین دی سطح بالاتر از 50 تا 60 یعنی در حد 50 تا 60 کمک کننده واقعا باشه برای کنترل بیماری. و به طور غیر مستقیم ما میخوام به راهکاری برسیم که از طریق همین رسپتورهای ویتامین د بتونیم بیماری رو شدتشو کمتر کنیم. میگم یه 20 تا 30 درصد امیدو من به همکارانم میدم که هایپوتزی داریم ما ارائه میدیم که خیلی هم در واقع طرفدارش الان زیاد شده در بین اعضای هیئت علمی که بتونیم با استفاده از اون در 80-90 درصد موارد میزان مرگومی رو کم کنیم با استفاده از این تر.
به امید
در مورد سایر مواد غذایی ویتامین ب و انواع ب کمپلکس خیلی کمک کنند. دست ویتامین های گلی برو میتونن استفاده کنن. سبزیجات و میوه‌جات در صورتی که شستشو مناسبی داشته باشن و گیاهزدایی شده باشن بسیار مناسبه. میوه گوشت در صورتی که پخت مناسبی داشته باشن. بهترین دمایی که این ویروس توش میتونه زندگی کنه دمای 26 تا 27 درجه سانتیگراد. اینکه در یخ زدگی بمونه یا نه هنوز مشخص نیستش که واقعا فریز کردن میتونه در از این بردنش کمک کننده باشه یا نه. اگه نون شما از بیرون میخرین به عنوان مثال داخل منزل میارین بهتر نون رو مجددا گرمش کنین چون ویروس در دمای بالاتر عبه میره. محیط گرم و خشک کاملا کمک کننده است براش و محیط دمای پایین و مرطوب در واقع محیط و شرایط رو برای رشدش فراهم میکنه. پس نونی اگه یه بیرون میخرین روی این بعضی موقع یه صفحات سیمی رو جلوی نونوایا هستش به جمعه رو صفحات سیمی نون رو نذارن بیارن منزل مجددا توی ماکروفر یا دستو گرم کننده موجودن گرم کنن استفاده کنن غذاشون رو در داخل منظر که بیرون میمونه بلافاصله در داخل یخچال قرار بدن و موجودن گرم کنن غذا رو سرد استفاده نکنن. این توصیه‌های عمومی است که اعلام میشه که مردم
بسیار خوب. البته من فکر می‌کنم شنونده‌های عزیز ما هم به مواردی پرداختن در این مورد و تلفن‌های ما تا خواهیم داشتون پیامکی داریم در این حوزه. اجازه بفرمایید چند مورد تلفنی آماده کردن همکارانم هم با هم بشنویم.
آقای دکتر یه سوال داشتم خدمت شما. من خانمم 4 سال پیش دریچه ویترال عوض کردم. ویترال 4 سال پیش در اثر عفونتی بچگی بیش دکتر کلانتر تهران. الان هیچ مشکلی نداره. آزمایشاش همش رو مشکل ریه، مشکل کلیه، هیچ مشکل خاصی تو آزمایشاش هر سالم چکش می‌کنیم. آیا این هم جزء بیماری پرخطر حساب میشه؟ هر روزم با خودم حدود 45 دقیقه 50 دقیقه یک ساعت میاد پیاده روی. هیچ مشکلی هم نداره. در این مورد توضیح بدیم جزء بیماری پرخطر هست یا نه؟ خیوا چیکار کنه که دچار این مریضی کرونا نشه؟ خیلی ممنون. عبدالحسین بهمنی از ویوا شهر گل نرگس.
بله متشکریم از شما. بفهمید
خب بیماری قلب ریوی جزء بیماریایی هستن که ریسک رو برای ابتلا به کرونا و شرایط بیماری بیشتر میکنن. اگه تعویض دریچه در زمانی انجام گرفته که قلب مشکلی نداشته، یعنی گشادی دریچه‌های قلب، گشادی بطن‌های قلب و در واقع اون فضای قلبی ایجاد نشده و قلب فرم نرمال خودش رو داشته، تعویض دریچه انجام شده، نه اون هیچ خطری نداره. مگه اینکه قبل از اینکه تعویض دریچه انجام بشه بیمار یه سری در واقع مشکلات قلبی رو قبل رو داشته باشه. اگه ولی قبل از اون بیماری قلبی نداشته باشه و در زمان مناسب تعویض دریچه انجام شده باشه نه ریسکی بیشتر نمیکنه.
بله خیلی. یک مورد دیگه با هم بشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت عمر رادیو ورزش. سوال داشتم از خدمتتون، می‌خواستم بپرسم این ویروس کرونا که میگن از گرما از بین میره آیا درسته یا نه؟ اگه میشه در این مورد توضیح بدید. ممنون از برنامه خودت محمدی هست.
ممنونیم از شما. خوش
بله محیط گرم و خشک دشمن ویروس عبه میبردش. به خاطر همین میگم که مثلا اگه میرین نون وای نون سنگک میخرین، نون هر نون میخرین میارین منزل، حتی مجددا گرمش کنین. گرما ویروس رو از بین میبره. بله
گرما ویروس رو از بین میبره. بسیار عالی. خب یه مورد دیگه با هم بشنویم.
خواستم از آقای دکتر بپرسیم که آیا این ویروس کرونا به حیوانات هم سرایت میکنه؟ یعنی حیوانات هم میتونن دچارش بشن؟ حیواناتی مثل کبوتر یا حیوانات دیگه؟ دوستی هستم از اصفهان. خیلی ممنون.
ولی مطالعه دقیق روی این انجام نشده، ولی چون اون سرایت اولش به نظر میرسه که از حیوان به انسان بوده، بله این ریسک هست. حتی پیش داده میشه که حیوان خانگی دارن حیوان خانگیش رو از منزل بیرون نبرن و حیوان جدیدی هم به منزل استفاده وارد نکنن. بله احتمال انتقالش وجود داره.
انتقال از حیوان به انسان یا بله، از انسان به حیوان
هر دوش ممکنه باشه. نتیجه گیری قطعی نداریم ولی به صورت تئوریک هر دوش ممکنه وجود داشته باشه.
بسیار خب مورد بعدی.
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز و بزرگوار. میخواستم یه سوالی داشته باشم از آقای دکتر عزیز. وقتی که این بیماری اومده تو فضای مجازی خیلی تبلیغات زیادی داره میشه در مثلا زنجبیل خوردن و قیمت زنجبیل از کیلویی مثلا فکر کن 20000 تومان رفته روی 200000 تومان و نمیدونم ویتامین سی میگن خوبه، پرتقال گیرم میگن. آیا واقعا اینا صحت داره؟ اینو توضیح بدین. متشکرم. جواد مقدم هستم از تهران.
خب همونطوری که گفتم مرکبات ویتامین سی تأثیری نداره، یعنی هیچ ویتامین سی هیچ تأثیر اثبات شده برای این بیماری نداره. و مرکبات در مورد مواد غذایی که تب گرم و سرد دارن که بگن روشن، اونم هیچ قطعیت وجود نداره، هیچ مطالعه نشون نداده که غذا مواد غذایی که تب گرم دارن یا سرد دارن روی این ویروس بتونه مؤثر باشه، نه همچین چیزیو نداریم لازم.
بله امروز هم در برنامه ما گلخونه متخصص تغذیه مون خانم دکتر کوهتانی اشاره کردن که در واقع تأثیری نداره استفاده از مواد غذایی تب گرم توی در واقع بهبود بیماری یا جلوگیری و پیشگیری از ابتلای به اون. خب پیامکارم باز مرور بکنیم. جنت آبادی از قیامدشت گفته افرادی که سیگار میکشن به چه دلیل بیشتر در معرض خطر مبتلا شدن به کرونا ویروس هستن و آیا در صورت مبتلا بودن چند درصد امید به بهبودیشون میشه پیدا شه؟
افراد سیگاری، افرادی که بیشتر از 10 نخ در روز سیگار میکشن در خطر ابتلا بیشتری هستن. چرا؟ چون افراد سیگاری مشکل ریوی زمینه قطعا دارن و افرادی مشکل ریوی زمینه دارن چون درگیری کشنده این ویروس هم روی ریه هستش و در صورتی که ریهشون درگیر کنه، چون ریهشون مشکل زمینه یه اولیه به خاطر کشیدن سیگار داشته، کمتر میتونه در برابر اون ویروس مقاومت کنه، برابر میزان کشندگیش بیشتر میشه.
و افرادی که حالا مبتلا میشن بعد چیکار بکنن؟ اینم پرسیدن.
خب بسته به شدت بیماری داره دیگه. جزون 80 درصد هستن که علائمشون خیلی کمه، همون خود درمانی در منزل. جزون 20 درصد هستن که علائم بیشتره، به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن بر اساس شدت بیماری، یا ترخیص میشن و سر پای یا احتیاج بستری پیدا میکنن.
بله حضورتون عرض بکنم امیرعلی دهخانی از تهران گفته که سوالی داشتم که چطور میتونیم فضا یا هوای محیط کار یا محیط خونمون رو از ویروس کرونا پاکسازی بکنیم؟ مثلا بعضی ها میگن اسفند دود کنیم.
نه این قضیه که حالا اسفند دود کنین یا این در واقع انبر نسارا همین چیزی میگن، اینا به شما اصلا ثابت شده نیست، شما ممکنه حتی خطرناک هم باشه. این ویروس ویروس سنگینیه، سریع یه جا میشینه، یعنی با عدسه و سرفه بیشتر از 1.5 متر تا 2 متر حد اکثر پرتابه نداره و رو هوا نمونه هم میشینه. اینکه ما در واقع خونه رو بخوایم تخفیف کنیم، پنجره هر روز بذاریم، توصیه میشه. چرا؟ چون ویروس سنگینه، در هوا به صورت چرخشی وجود نداره، مگه حالت پرتابه ای داشته باشه. از دستگاه تهویه میتونیم در منزل استفاده کنیم که کمک کننده است، ولی تهویه در 5 دقیقه 10 دقیقه در روز، به خصوص طبقاتی که بالاتر هستن چون ویروس در واقع سنگینه و پایین‌تر قرار میگیره، کمک کننده هستش. ولی از کسایی که در واقع دچار بیماری هستن و عدسه و سرفه میکنن، تا 1.5 متر تا 2 متر میتونن در واقع اثر پرتابه داشته باشه اون ویروسشون، باید از اونها دوری کنن، حد اکثر 2 متر از اون فاصله بگیرن. تهویه روزانه منزل توصیه میشه.